شنبه 15 مهر ماه 1402، مرکز فقه العامة الاطهار علیهم السلام، نشست دوم از فقه سیاسی، گستر شناسی اختیارات فقیه در جعل احکام وضعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. قرار ما با شما بر این شد که ما هم به دلیل اهمیت بحث و هم مسائلی که امروز در کشور مطرحه، این بحث رو مطرح کنیم که آیا فقیه، حالا من این فقیه رو توضیح میدم، میتونه و اختیار داره که حکمی وضعی جعل کنه یا نه، یعنی اصل اختیار داشتنش. یکی از دوستان فاضل ما هفته گذشته گفتن وقتی میگید گستر شناسی حق حاکم یا فقیه در جعل احکام وضعی، گویا اصلش رو پذیرفتید. نه، حالا وقتی دارم توضیح میدم دیگه با من باشید. منظورم اصلش، البته اگر اصلش معلوم بشه گسترش هم یعنی حدودش هم بحث میشه، وگرنه ما الان با اصل این نظر مواجهیم. چند تا نکته رو بگم و آروم آروم بریم جلو. در واقع محل نزاع رو میخوام تحریر کنیم، تحریر محل نزاع. اولا در این بحث حواستون باشه ما نمیخواییم رو حدود ولایت فقیه صحبت کنیم. مثلا فکر کنید که ما با پیشورز ولایت فقیه داریم وارد بحث میشیم، یا با عدم این پیشورز. نه، ممکنه کسی به ولایت فقیه معتقد باشه، اونم از جنس مطلقش، ولی نپذیرد که فقیه چنین حقی داره، یا به عکس اختیارات فقیه رو محدود کنه ولی تو همون بخش محدود بپذیره که فقیه چنین حقی دارد. این یه نکته. انتظار نداشته باشیدم از ما اینجا بحث ولایت فقیه و حدود ولایت فقیه. من جای شما باشم چهار تا نظری که تو این بحث هست تو فقه و مصلحت میبینم. عذرخواهی هم میکنم من راحت با شما صحبت میکنم، چون بالاخره میبینم اونجا چیکار کردیم. شما از صفحه 703 تا 721، یعنی این 19 صفحه، چهار تا نظر راجع به ولایت فقیه گستره ولی اختیارات فقیه میاره. این بحث کنونی ما ارتباطی با بحث حدود ولایت فقیه نداره. این یه نکته. از کلاس ماست یا این صدا ماست جای دیگه؟ بله. نکته دیگه که شایسته دقته، ببینید ما در این بحث ممکنه بگیم حاکم، حاکم شهر، ولی منظورمون اونی که زعامت سیاسی داره و در رأس هرم قدرته که حالا امروزه میگم ولی فقیه رهبر، فقط این منظورمون نیست، این منظورمون هست اما منحصر به این نیست. مثلا قاضی تو بحث ما میاد، حالا خب انتظار نداشت باشید من حالا تو این چند جلسه هی اینا رو کنار هم بیارم، از اول میگیم یه راحت. پس محل نزاع ما قاضی میاد، حاکم که در همون زعیم سیاسی در رأس هرم قدرت میاد، یا فقیهی که مثلا میخواد یه فتوای اجتماعی بده. انشاءالله در یکی از مسائل آقایان شاید مسئله بعد قرار بدیم، ما یه بابی رو باز میکنیم به نام تفاوت حکم حکومتی با فتوای اجتماعی. یعنی بعضی وقتا آنچه که فقیهان انجام دادن یه فتوا بوده نه حکم. حالا اگر یک مثلا فقیهی نه قاضیه نه در رأس هرم قدرته ولی یک فتوای اجتماعی میده، به نظر من اون چی که میرزای شیرازی تو تنباکو، تحریم تنباکو انجام داد، میدونید که معروف حکم میرزا. الان برید بیرون کلاس از هر استادی که میاد بالا بپرسید میگه آره این حکم حکومتی بود دیگه. حتی تو تعابیر بعضی از بزرگان، فکر کنم من از مرحوم امام خمینی دیدم که تعبیر میکنه به حکم میرزا. ما اگر انشاءالله برسیم خواهیم عرض کرد که حکم نبود، فتوا بود. حالا لچرا به قول اون بنده خدا بذارید برای بعد. اگر حالا یک فقیهی که در رأس هرم قدرت نیست، قاضی هم نیست، باز این بحث ما میاد، میرزای شیرازی که در هرم قدرت نبود، سلطان که نبود، والی که نبود، ولو نفوذ معنوی داشت درست، اما در رأس هرم قدرت نبود، چنان که قاضی هم نبود، ولی تو بحث ما میاد. پس علما اگر میگیم گستر شناسی اختیارات حاکم، گاهی میگیم حاکم گاهی میگیم فقیه، منظور این سه قسمه: قاضی، والی یعنی زعیم، و یه فقیهی که میخواد یه فتوایی بده که مثلا یه حکم وضعی میخواد بده. چی؟
بچه اشتراکشون
همون به اصطلاح اجتهاد مجتهد عادل، یعنی اینا هر کدام مجتهد عادلن و مجتهد عادل یه اختیاراتی داره، منتها گاهی میخواد برای فصل و خصومت استفاده کنه میشه قاضی، گاهی میخواد بر اساس مصلحت در اداره جامعه استفاده کنه میشه والی، گاهی میخواد نه یه موزل اجتماعی رو حل کنه ولو در رأس هرم هم نیست. بحث ما ملاکن، منعن و جوازن در هر سه صورت میاد.
هر کسی یک ولایت عمومی داشته باشه.
چی؟
هر کسی یک ولایت عمومی داشته باشه.
شکی نیست، ولایت میخواد دیگه. ولایت میخواد. ولایت بر قضا یا بر افتا یا بر اداره جامعه، اشکال نداره. من چون دقیقاً هم تو ذهن شما نیستم، یه وقت تصدیق
ایراد بگیرم.
بلا تصور نکنم.
خواستم ایراد به ولایت پدر رو بگیرم. میگم که اونجا یه ولایتی در اونجا میتونه؟
نه، در ولایت پدر چون اصلا جنس ولایتش مراقبته که حالا جای خودش عرض میکنم، جعل حکم وضعی مورد پیدا نمیکنه. یعنی پدر مثلا میخواد چه کار بکنه؟
این مورد در چه باطل باشه؟
خب اون اصلا محل بحثی بذارید، حالا یه حرف ایشون زدن بذارید بریم جلو. بله، در پدر و فساق مؤمنین و اینا عدول مؤمنین حتی این بحث نمیاد. نه خب اگر اجازه بدید من بریم جلو. آروم آروم کمی حوصله کنید، با زمان میریم جلو. محل نزاع معلوم شد، یعنی اولی مطلب امروز رو همین بذارید، تحریر محل نظام. به نظر شما چی بگیم؟ یک هفته با این مسئله بودید دیگه، مگر اینکه بگید از کلاس که پامون گذاشتیم بیرون دیگه رفتیم الان دوباره برگشتیم تو مسئله. خب اینا یه نوع درس خوندنه. آقایون در مسئله حداقل دو تا نظر هست. این که میگم حداقل چون گاهی وقتا بعضی از این نظرهای اطلاقی میشکنه و به تفصیل در میاد. بعضی معتقدن که فقیه حق جعل حکم وضعی نداره. نمیخوام نام ببرم، ولی تو همین مرکز محترم خودتون پاتونو بذارید بیرون، شاید اون استاد محترم رو ببینید، از فضلا، از منضبطین، چون یکی دوتا نیستن. عموما قائلن که فقیه میتونه تصرفات تکلیفی داشته باشه، البته اونم با شرایط خودش، ولی نمیتونه حکم وضعی جعل بکنه. فقیه که چه عرض کنم، پیغمبر، امام، اونام نمیتونم. به قول یکی از اساتید شما بحثی باهاش داشتیم، میگو مثلا فقیه میتونه بیاد بگه من فلان چیزو نجس اعلام کردم؟ میگم شما غلط فرمودید، فلان چیز رو من باطل اعلام میکنم، فلان چیز رو اعلام میکنم صحیح، فلان چیز رو اعلام میکنم طاهر، فلان چیز رو اعلام میکنم باطل. چی؟ چه موقت چه دائم؟ حالا نه، محل بحث نیست بذارید، ولی ما چون بحثمون با موقت درگیره.
ممکن نیست اصلا لاقلید نمیتونه بحثی هستش داخل حکم تکلیفی بحث میشه،
نه اون بحث های
جعل حکم تکلیفی ممکن اصلا نمیتونه این کار رو کنه، یا
یعنی اصلا امکان که داره، میتونه شعار قرار بده. نه اون اصلا نرید اونجا، اصلا نرید اونجا. بله، اون که میگه که لیس للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی، نه اون بحث نیست اصلا. اصلا فرض کنید حکم تکلیفی رو وضعی رو پذیرفت. میدونی چرا؟ این ریشهش یه ریشه فلسفیه که اگر خواستید ببینید فقه و عرف رو، کتاب فقه و عرف از صفحه 137 تا 149، اینا میگن که قانون گذاری حق خداست، توحید در تشریع. حالا اگر خدای متعال این حق رو داد به کسی به اذنهی، مثل این که این حق رو به پیامبر خداوند داد، این نماز چهار رکعت که من و شما ظهر میخونیم، دو رکعتش مال خداست، دو رکعتش مال پیامبره، فرض الله فرض النبی، منتها به اذن الله. خب لذا ولایت تشریعی پیامبر فل جمله پذیرفته شده. همین ولایت در مورد ائمه میدونیم که محل بحثه. بعضی ها میگن ائمه ولایت تشریعی، ائمه ولایت تشریعی دارند، برخی میگن ندارند. برخلاف ولایت تکوینی که محل اتفاق ائمه دارند، ولایت تشریعی محل بحث. این همینه، میگن حق تشریع به کسی داده نشده. تکرار میکنم، این که ولی، این که فقیه که هیچی، پیغمبر بخواد نجاسات رو کم کنه، نجاسات اضافه کنه، به شرایط بی اضافه کنه، از شرایط بی کم کنه، نمیشه. این که امروز هم میدونید بعضیا درگیر اون حرف رهبری هستن در چهارم، در ششم تیر ماه، چون رهبر اونجا چی فرمود؟ حالا من با خودم نیاوردم، فرمود که معاملاتی که غیر منقوب ثبت اسناد رسمی نشه اعتبار نداره، اعتبار نداره. که حالا اون بعد بحثاش شد و شورای نگهبان و هنوزم مجمع تشخیص، و الان هم مجمع تشخیص محل سؤاله که رهبر اینو گفته ولی مجمع تشخیص زیر بار نمیده، اونا میگن نه ایشون نگفته. خب الان همین بحثه که یعنی ایشون میخواد بگه من رهبر جمهوری اسلامی، من ولی فقیه میگم معاملاتی که در محاضر و در نهادهای رسمی با سند رسمی معامله شه، من اعلام میکنم باطل است. یعنی یکی از شرایط اینه که جنس معلوم باشه، یکیش اینه که مال باشه، یکیش اینه که مالک طرفین راضی باشن، یکیش هم اینه که چی؟ بره محضر. خب این که این مطلب رو در خیلی از کشورها پذیرفتن، خیلی از کشورها پذیرفتن و اصلا معامله تا ثبت نشه تو محضر انشا حساب نمی کنن، انشا حساب نمی کنن. اما خب یه تفسیرم رو حرف رهبری شده، خواستم یه مثال بزنم برای مورد شما. خب این یه نظر، چرا حوصله ندارید؟ هم خودتون به درد سر می‌خوره هم ما، بذارید عرضم تمام بشه. پس این رأی اول. اما چون ممکنه چیزی که شما می‌خواید بگید الان آقای صد گفته باشم یا آقای نراقی گفته باشم، وای میسم، عجله نکنید. ببینید علما، این یه نظر بتونم بگم، این وقت گول نخورید. دیدم یکی از آقایون میگه من الاولین والآخرین والمتقدمین والمتأخرین از ضرورت مذهب شیعه و غیر شیعه اینه. بهشون گفتم تون دارید میرید، اینجور نیست، ولی خب قائلای محکمی داره. پس لیس للفقی حق جعل حکم وضعی، نمیتونه نجس اضافه. مثلا فردا رهبر بیاد بگه که اگر دختر ایرانی با مثلا پسر خارجی افغانستانی ازدواج کرد، من میگم این نکاح باطله و این زناست. اینجوری ها من مصلحت میدونم، میگم باطله و این زناست، و اگر کسی با علم به نهی من اقدام بکنه زنا کرده. این بس. خب این یه نظر. اما آقایون، ما یه رگه‌هایی پیدا کردیم که از بعضی از بزرگان استفاده میشه فقیه، حالا حداقل بگید حاکم شهر، دستش برای جعل حکم وضعی بسته نیست. من دو سه عبارت براتون، چه اونایی که عربیشو دارم چه اونایی که فارسیش الان پیشمه، میخونم تا ببینم که شما برداشتون همینه یا نه. ببینید، یکی حرف آقای صدره در اقتصادونا، دو سه جام داره ایشون، صفحه 378 و صفحه 680 تا 682. خودتون خیلی معطل آدرس نکنید، منتها چون عربیشو ندارم طبیعتا آدرسشو باید میدادم بهتون. ایشون میدونید که به یک مسئله معتقده به نام منطقه الفراق، اینو شنیدید دیگه، منطقه خالی از نس. اونجا آقای سعد میگه که در منطقه خالی از نس، این یه قید، قید دوم که اکثرا نمیارن چون همه کلام ایشون رو نمیبینن، و در محدوده رابطه انسان با طبیعت، چون ایشون اونجا میگه یک رابطه انسان با خدا داریم، انسان با طبیعت داریم، انسان با انسان داریم. در رابطه انسان با طبیعت میگه حاکمیت، دولت یا ولی امر به تشریع میپردازد، به تشریع میپردازد. خب تشریع قطعا یکی از مصادیق بارزش احکام وضعیه. مثلا فرض کنیم اگر جایی فارغ از نس بود، مثلا یه ملک غیر شخصی، ولی یه فقیه یا دولت اونجا حکم وضعی جعل بکنه، ملکیت درست بکنه، این کوههای ته قم رو هی منفجر کنه و زمیناشو تقسیم کنه، خب اینا میدونید که اینا تصرفات حکم وضعیه دیگه، یعنی جعل ملکیت داره میکنه، یا از این میگیره به اون میده. این از آقای سید محمد باقر سعد. کلام آقای نراقی رو خوشبختانه خودشو دارم براتون میخونم. در عوائد الایام عائده 54 دیگه، صفحات چاپای عوائد فرق میکنه، عائد 54 ایشون میگه منها، این ضمیر منها یعنی اموری که وظیفه فقهاست و فقها ولایت دارن در اونجا، میگه و منها یعنی من الامور التي هي وظیفه الفقها و منصبهم، درست دارم میخونم، و منصب
بهم.
چرا منصب بهم؟ حالا تو اعرابش گیر نکنید، و لهم الولایت فی، این مهمه، میگه از مواردی که فقیه ولایت داره، کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی، هر فعلی که شارع راضی به انجامشه. حالا از عقل اینو بفهمیم یا از شرع؟ من گاهی اینجا میرسم این مثالو میزنم که مثال واقعی هم باشه. میدونید که گاهی زمزمه میشه که بخشی از زمینهای عراق رو داره اسرائیل میخره، تو کرکوک و اون طرفای کرد نشین، منطقه کرد نشین، یا یهودی ها میان زمین میخرن. حالا اگر فرض کنید مرجعیت عراق، گرچه این مرز که ما نداریم که، حالا به اون معنا، حالا میگه مرجعیت عراق حس کرد که این یک توطئه است، یعنی اینا میان زمین رو میخرن، بله، مثل اسرائیل که درست کردن، یه اسرائیل دومی باز اینجا درست میکنن تو مرز ترکیه عراق ایران، یه دفعه میگه یه اسرائیلی درست میشه، تند و تند یهودی ها بیان زمین ها رو با قیمت خوب بخرن. خب میگه که از نظر شرعی که یک عراقی صاحب زمینه، یک کسی هم شرط صحت معامله این نیست که بگید بقیه شو مسلمان باشه، رضایت هم هست، خوبم میخرن. ولی اینجا فقیه ما بیاد بگه این معاملات باطله. ببینید اگر بگه من این معامله رو اجازه نمیدم، یعنی حرام کردم، این محل بحث نیست، چون تحریم اگر رو مصلحت باشه حق حاکمه. کاری که میرزای شیرازی کرد، گفت من خرید و فروش و فلان و فلان تنباکو رو حرام میدونم، محاربه با امام زمان میدونم، حالا اسمش بذاریم حکم حکومتی یا بذاریم فتوای اجتماعی، حالا اونا بذارید بعد، اگر یه همچین چیزی رخ بده بگه اصلا این باطله، یعنی زمین ملک اون یهودی نمیشه، پول اون یهودی هم ملک این آقا نمیشه. الان این عبارت آقای نراقی میگیردش. دوستان ما از اساتید شما که هی تأکید میکنن، تأکید رو تأکید که احدی نگفته، خب این عبارت آقای نراقی، حالا شما بگو تو بد میفهمی عبارت نراقی، خب ما میگم شما بد میفهمی که کل فعلن من الامور التي فلان، هر فعلی که لابد من این معیاره، لابد من ایغایهی، هر فعل. بله یه دفعه میگید که ما چه دونیم شاره، شاید خیلی هم شاره راضی باشه، اصلا میگه بذار یهودی ها بیان نصف عراقو بگیرن، خب اون یه حرف دیگه است. حالا فرض کنید به جایی رسیدیم که چی؟ به جایی رسیدیم که میدانیم این یه فتنه است، یک کیس فساد انگیزه، خب این فتوا باید صورت بگیره. خب یه عبارتی هم بذارید از مرحوم امام خمینی بیاریم، شخصیت سوم تو مسئلمون. ایشون تو تحریر الوسیله جلد دو، تحریر میدونی که آخراش یه مسائل مستحدثه‌ای داره،
فقیه
این که این فعل انجام بده، بعضی فقیه حکم نخواه نیست، هر کاری که مثلا اون حسیه دیگه، کاری که لازم خدا میگه باید انجام بشه نباید روزنی بمونه، فقیه باید اون انجام بده، از کارهایی که فقیه مجاز به انجام بشه یکیش، فقیه که حمال که نیست، بار بلند کنه که این بزنه، منظور معلومه دیگه، فقیه با فتواش، دیگران با مطابعت، ولی معطل نشه. خب میگه ولایت داره. لذا فقیه یا مثلا پیغمبر اونجا در قضیه سمره چه کار کرد؟ همون درختو بکن میذاره. معطل نشه. یه چیز معطل میشه که بعد. نه. فرق نمیکنه. فقیه انجام بده یا فقیه ولایت داشته باشه. بله میدونید این بحثا هست. اما این عبارت رو، عبارت روم امام خمینی، ایشون میگه لل امام و وال المسلمین، امام معصوم یا والی مسلمین، ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین، هر چه که صلاح مسلمین عمل کنه، من تثبیت سعر، معنا کنید یعنی قیمت گذاری کنه، او صنعتن او حصر تجارتن، یعنی یه تجارتی رو بگه مثلا فلان کس انجام بده فلان کس انجام نده، یا ارتباطات رو دخالت بکنه، او غیرها، میگه من چرا معطل مثال کنم شما رو، مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه. آقای نراقی چی داشت؟ داشت لابد من ایغایه، این تعبیر تو کلام تحریر به این شکل در اومده که دخیل در نظام، حالا نظام هم نظام یعنی حکومت نگیریم، یعنی نظم نوعی مردم، و صلاح جامعه است یا جامعه مسلمینه، فقیه میتونه دخالت کنه. خب مثالی که میزنه ببینید، تثبیت قیمت، تثبیت صنعت، حصر تجارت، اینا هم ممکنه به حکم تکلیفی انجام بشه و هم غالبا با حکم وضعی دخالت میکنه. خب اینم راجع به این. یکی از آقایون بله ازش سوال میکنن، از بله من نوشتم معاونت آموزش قوه قضاییه، از اونجا آوردم تو فقه مستحب. میگه آیا حاکم اسلامی میتواند غیر از خمس و زکات واجب پرداخت وجوه دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟ یعنی مثلا بگه غیر از زکات، غیر از وجود باید این مقدار مالیات داده بشه. میدونید که مالیات اصلش با الزامه ولی مستلزم نفی ملکیته، بعد تثبیت ملکیته، از یه نفر میگیرن به یه نفر میدن. اینو میگم برای دفع دخل مقدر. شب نرید بگید که خب نه الزام میکنه. خب الزامیست که پشتش سلب ملکیته، بعد ایجاد ملکیته. ایشون میگه در صورتی که ضرورتی برای جامعه اسلامی پیش آید و هیچ راهی برای حل آن جز مالیات های جدید نباشد، حکومت اسلامی میتواند به مقدار لازم مالیات وضع کند، وضع مالیات. که اگر چون بحث ما اگه ممنوع باشه تو خود معصومش هم مشکل پیدا میکنه، میدونید یه بابی داره وسائل، باب جعل زکات توسط امیرالمؤمنین بر غیر اون موارد معهود، که حضرت بر قاطر و اسب و اینا زکات بستن. البته ما کنار عروه ببخشید کنار وسائل حاشیه زدیم، زکات نبستن، مالیات بستن. مرحوم صاحب وسائل تعبیر زکات میکنه، اتفاق تو روایت نداره زکات، داره که پیغمبر این کارو کردن. خب ببینید جعل زکات یا جعل مالیات، دارم تکرار میکنم، تو خودش همه اینا رو داره. البته مشروط به صلاح مسلمینه یا صلاح جامعه، حالا بگید انسانی، اینا دیگه بستگی داره به گفتمان فقیه. آقایان به نظر ما این موارد میتواند، البته بگردید از این موارد زیاد پیدا میکنید که بگیم بعضی از فقها اینو گفتن. مطمئن میدونید مهم برای ما کلمات هست، اما اون چه مهمه ادله است. اون آقایان مخالفین خیلی قشنگ حرفشون رو زدن، مثل چی میگن رو سنگ بذاری سنگ رو آب میکنه. گفتن فقیه نمیتونه به نجس اضافه کنه، به طاهر کم کنه، تا آخر دیگه. خب اینم این موارد. آیا میتونیم در اینجا مثلا ما راهی رو باز کنیم یا تفصیلی بدیم یا نه؟ شما چی داشتید آقا من نگذاشتم؟ بلند فقط داشت
توضیح میدشتند، یعنی یک نامه داشتند آقای توضیح میدشتند در مورد مقصود ایشون، چون فرمود مقصود این جانب عدم اعتبار اسناد غیر رسمی در مخاصمات و مرافعات هست و ناظر به بزدان معامله نیست، در واقع دستورالعمل به قوه قضاییه می باشه. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارن و به قوه مراجعه نمی کنن، معامله حتی بدون سند غیر رسمی معتبر است.
این همون غیر مسئولی که تو بحث صلح هم هستن، قانون ثبت داره، مقدار شرعی تکلیف بین طرفین حکمیت داره، ولی محاکم نمیشن اداره میشه.
بله، حالا ما اگر یه وقت لازم شد به اون فرمایش برسیم یا همین الان حلش کنیم دیگه، این چند دقیقه که مونده تمامش کنیم. ببینید در بحث اسناد رسمی حاکمیت اگر بگه من عهده‌دار رسیدگی نمیشم، مثلا شما شب تو خونتون یه معامله کردید، فردا دعواتون شد، اومدید دادگاه، میگم به من ربطی نداره، یعنی پشتیبانی نمی کنه تو دادگاه. مش میکنی که این حالی اواخر اینه. حالا اون عبارت اینجور نبود ولی حالا به این شکل در اومد. این که کسی منکر نیست، یعنی اونایی هم که قبول ندارن میگن اگه مصلحت باشه. شما میدونید که حدود 70% پرونده های قضایی ما پرونده مالیه و عمدتاً هم پرونده هایی است که ثبت نشده، معامله کردن، دعواخیز شده. آقایون میگن ما برای اینکه سیل پرونده رو کم کنیم، ورودی پرونده ها رو کم کنیم، لااقل این شرط رو بذاریم. من روز پنجشنبه برای قضات استان یزد صحبت میکردم، یکی از قضات میگفت که بعضی از قضات ما در ما 600 تا پرونده رسیدگی میکنه. میگو اگر این قاضی دستشویی نره، یکی مثل مرض قند داره پروستا، یه این باید بره دستشویی، نمازم نخونه زور، قضام نخوره، از اولم مثل ماشین کار کنه، وقتی میاد تا میره هر پرونده 40 دقیقه وقت پیدا میکنه. که این به نظر من، نمیخوام بگیم خدای نکرده مسئولین قضای ما بی تفاوتن، چون من از نزدیک میشناسم، چون اونام دغدغه دارن، آدم های بی دغدغه نیستن، اینو مطمئن باشید قضاوت نکنیم، ولی واقعش اینجوریه. خب اینا به خاطر همین ورودی هست، اینا میخوان یه مقدار ورودی رو چکار کنن؟ کم کن. لذا میان میگن که مثلا باید سند رسمی باشه. ببینید این محل بحث نیست. یا مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی بگه خانم‌های ایرانی با زوج خارجی ازدواج نکنن. اگر ازدواج کردن تسهیلات وام بهشون نمیدیم، شناسنامه بچه ها نمیدیم، مدرسه ثبت نام ندارن، بچه هاشون رو ما نمیپذیریم، یا محضر ازدواجشون ثبت نمیشه، دختر خانم هم بدونه من دولت پشتیبانی نمی کنم. خب اگر واقعا مصلحت اقتضا بکنه اشکالی نداره که، البته به شرط مصلحت. بعد اینا بیان ازدواج کنن فردا هزار و یه مشکل پیدا بشه. اونی که محل بحثه بگه این باطله، این ازدواج باطله معنا داره، باطله یعنی اگه طرف این بدونن دیگه زناست، یا اگه ندونن ولد ولد شبه است. اینجاست که دیگه این رگای گردن سرخ میشه و بعضی اساتید ناراحت میشن و میگن رهبرش که هیچی، پیغمبرش هم نمیتونه مگر کسی که ولایت تشریعی داشته باشه.
با این حرف صاحب امام علی خمینی گفته ما هو صلاح للمسلمین، یعنی تو فضای مصلحت داره نگاه.
خب حال تو فضای مصلحت اگر مصلحت باشه که باطل اعلان بشه، ایشون میخواد بگه باطله. منم که دارم اطلاق از این عبارت میگم، دوستانم میگفتن خیلی دارید اتون، اینو دیگه نمیگیرم، یعنی ایشون تو این فضا ممکنه نباشه. حالا بذارید میخوام بحث کنیم دیگه. ببینید بحث دقیقیه، پشتیبانی نکردن حاکمیت، پشتیبانی نکردن دولت، اونا یه بحثه، اما اینا محل بحث نیست. این الان محل بحثه، بطلان حرمت، یعنی گفتم دیگه. حالا یه چیزی که بگم میخوام حل بشه ها، چون این دیگه قول دادم حلش بکنم، اگر صحبت رهبری این بود این که شورای نگهبان هم مشکل نداره با این حرف، ولی خود رهبری در صحبت 6-4 میفرماید حالا اگر شورای نگهبان هم حرفی داره، من دارم نظر خودمو میگم، این خلاف مصلحته، ایشون به مصلحت تمسک میکنه. آیا شورای نگهبان حتی تا این حدش هم حاضر نبوده؟ گوش میکنی چی میگم؟ یعنی شورای نگهبان میگفته حتی این که ما تصویب کنیم که حکومت از اسناد غیر رسمی پشتیبانی نکنه، اینم خلاف شرعه. این که محاکم قضایی بگن ما جز معاملات پرونده دار و ثبت شده را رسیدگی نمی کنیم، اینم خلاف شرعه. چی؟ بله، مثلا اگر یه معامله شده بیانم هست، البته ببینید که بازم این که بگه من پشتیبانی نمی کنم نمیگه که بیانه اعتبار نداره، پشتیبانی نمی کنم. حالا نکته مخالفت، البته اگر نکته شو بخواید یک مفصل مذاکره شورای نگهبان رو باید ببینید، یا من ممکنه مثلا بدم پرینت بگیرید داشته باشید، چون من مذاکراتشون رو دیدم پشت پردش. ولی خب این سوال هست که اگر این باشه، این که آخر شورای نگهبان هنوزم اعضا مخالفن، بعضی از اعضا شورای نگهبان مخالف جدی این حرف هستن و دال بعضی چیزا که نمیشه خیلی گفت، مثلا ناراحتم بودن که چرا آقای اژه اینو پیش رهبری مطرح کرده مثلا. حالا اینا بحثا چون گاهی رنگ سیاسی پیدا میکنه مسئولیت آوره، حالا اینا رو بذارید کنار. این نکته است. خب این بود که شورای نگهبان نباید مخالفت بکنه، یه چیزی بیشتر از این بوده، منتها حالا به این شکل در اومده. بعدن که میدونید رفت تشخیص، مجمع تشخیص، مجمع تشخیص ظاهراً اون مصلحتی که ایشون دیده اونا به این مصلحت نرسیدن نهایتاً. گرچه آقای لاریجانی هم اخیراً صحبت کرد و مطالبی رو گفته، اونا رو هم ببینید. آدم گاهی هم این مقدارم سار گیجا. خب آقایون، من عمدن دیگه نمیخوام وارد بشم، انشالله هفته آینده دوست دارم با دست پر بیاید.
اینجا تو بحث نهدیه که میگم بیش از 110 تا دیگه پشتیبانی نمی کنیم، این چجور تو اونجا تونستم حدش کنم به اینجا که اینوستر باشه؟
اونجا ممکنه شورای نگهبان زیربار نرفته باشه، مجمع تشخیص رفته باشه. نه، ایشون میگه اگر شورای نگهبان حتی رو پشتیبانی نکردنش هم هفته رو، پس چرا اونجا ساکته؟ من سوالم اینه که شما میدونید که شورای نگهبان این قانون رو پذیرفته یا اونجا ممکنه بله ایراد گرفته باشه، دبه در آورده باشه به خود عوام، باید ببینیم. یا مثلا حالا ممکنه یه جور حالی به حالی
استفادی که این مخالفین جعل حکم وضعی برای فقیه دارن چجوری و چه جهتی میشه؟ چون حکم تکلیفی که ما میگیم حلال محمد حلال، یعنی اون که حساس تر اونو میپذیرن، این حکم وضعی چه نمیپذیرن؟ این چه استفادت کجا میشه؟ اون که شدت بیشتره داره وضع حلال و حرام رو میگن میتونه بکنه فقیه.
حالا میدونی که حلال و محمد حلال تا آخر اونو باید یه جور معنا کنید که با اینا بسازه و توضیح هم دادن جای خودش. یعنی گفتن یکی از حلال ها همین حق فقیه یا حق پیغمبره.
در حق حکومه. اونجا رو سخت نمیگینم این حکم وضعی رو مد برایشون گران
میگینم. خب برای اینکه از مسلمات ما، این که مثلا فرض کنید مثلا فقیهی یه تکلیفی رو متوجه یه شخصی بکنه، همه قبول دارن اگه مصلحت باشه. بله، مثلا بگه واجبه بر تو این کارو بکنی یا حرام این کارو بکنی. امام صادق به ابن یقین چی فرمودن؟ فرمودن تو حق مطعه نداری، یعنی تحریم کردن. ولی همونجا آیا امام صادق فرمودن اگر مطعه کردی زناس؟ نفرمودن. اینا استبعاد میکنن چون اونجا جز مسلماته. نه. حالا اجماع بگید، ضرورت بگید، ضمن این که حالا من بذارید نو ندم، خب شاید این یکی از همون چیزایی باشه که ما مثلا روش وایسیم. البته من این کار ممکنه نکنم، ولی بگم خب اگه بناس ممنوع باشه مطلقا بگید، اگر نه نه.
اولویت هم میشه گفت، یعنی اولویت داره
هر چی دارید بذارید هفته آینده که فکر شده باشه و دوستان زارن یک کلاس ما بعدش داریم یه چند دقیقه ای
آدرس مرحوم امام میگید من تو تحلیل چند بار سرچ کردم
از فکر و مصلحت حالا یه وقت خاصه داشته بله از سالس درست آقا تحریر خیلی چاپ داره آره من هم دارم جلد دو مسائل مستحدثه صفحه 626 از سادس یا اصابه اصابه بله اون اولی دو اصابه بله
تو بحث مصلحتی که هم خود از سال فرمیدی در واقع اگه از فقرا اختلاف نیست دید در مورد احکام اولیه آیا فقیه یا معصوم هست این در واقع صلاحیت رو داره این رو تو جلسه بزن اگر بفرمایی مثلا نماز چیزی مثلا از درست
روشن کنی ضعف بشه بفرمایی
مثلا چیزی به اسم صلات نبوده نبی اکرم خودش اومده در واقع با توجه به اون حالا برداشت‌های خودشون در واقع صلات رو جعل کرده خب. یا بحث مثلا اون مسواک که حضرت داره که اگه بشه قد نبود من مثلا واجبش میکردم خب در مورد احکام اولیه آیا این اختیار وجود داره یا نه این خیلی محل نزاعه هم در مورد معصوم و حالا به طریق اولا فقیه دیگه اینکه فقیه مثلا بیاد بگه که نه اینکه حج موقتاً ممنوع بشه بیاد بگه نه ما میخوام حج مسجد الاقصا یه مثلا طواف جدیدی یه چیز جدید میخوام بریم مسجد الاقصا این واجبه و اینم نه به صورت موقت به حکم اولی
بله ببینید بحث جایی که حالا میخوانیم خیلی اگرم قائل شدیم میگیم دیگه تا گاو ماهی میتونه پیش بره طبیعتاً حدودی که داره به عبارت دیگه ببینید ما هی میخوام لوندم کار هفته آینده رو از اون جاهای مسلم القبول مثلا شروع کنیم تا مسلم الرد تا بیم سراغ چی؟ مشکوک راه منطقش اینه دیگه میگن همیشه از مسلمات شروع کنید بیاد به مشکوک برسید انشاءالله هفته آینده با دست پر بیاد